أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلامه عليه السلام. وليحجموا عليهم بمعتبر من تصرف مساحها وأسقامها وحلالها وحرامها وما أعد الله للمطيعين منهم والعصاة من جنة ونار وكرامة وهوان. أحمده إلى نفسه كما استحمد إلى خلقه وجعل لكل شيء قدرا ولكل قدر أجلا ولكل أجل كتابا. فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق حجة الله على خلقه أخذ عليه ميثاقهم ورتهن عليهم أنفسهم. سخن ما در ادامه خطبه مبارکه امیرالمؤمنین با رقم و شماره 183 می باشد. خدمت عزیزان و سروران معظم، در نوبت قبل گفتیم که امام بعد از اون اشارات توحیدی که در اول خطبه بیان فرمودن، دنگاه به مسئله بعثت انبیاء الهی و اصل نبوت اشاره می فرمایند، آن هم از موضع فلسفه نبوت، یعنی علت ارسال رسول و انزال کتب رو امیرالمؤمنین، و به بیان دقیق تر حکمتهای بعثت رسولان رو مطرح می فرمایند. بخش هایی از اون رو مطرح کردیم که انبیا آمدن که به هر حال به بشریت نشان بدهند چهره های پنهان خلقت را، زوایایی که بشر بدون کمک انبیا نمیتواند ببیند، پرده بردارند از رازهای نهانی آفرینش خداوندی و قطاع و پرده را به کناری بزنند. و همچنین انبیا الهی آمدند تا اون دلواپسی لازم رو در ذهن بشر نسبت به خطراتی که او را تهدید میکند ایجاد کنند و اون تحذیر لازم رو برای انسانها مطرح بفرمایند، با مثالهای زیبایی که میزنند حقایق رو ممثل کنند در ذهن انسانها و بشریت که اینها رو توضیح دادیم. و در یه جمله بسیار زیبا فرمودند وَلَيُبَسْرُوْحُمْ عُيُوبَهَا. انبیاء الهی آمدند تا بصیرت بدهند به بشریت که عیوب دنیا رو بداند، نکاتی که میتواند موجب خسران و نابودی انسان باشد برای بشریت تعریف شد در زبان پیامبران الهی. و اشاره کردیم شناخت کامل و حسن استفاده از هر پدیده‌ای منوط به آن است که انسان دو چیز اون بداند، محاسن اون و معایب اون، یعنی شیوه بهره برداری صحیح منوط به آن است که انسان اون امکانات یعنی فرصتها و در کنار اون تهدیدهای یک شی رو بداند و بشناسد. در این صورت میتواند حسن استفاده از هر موضوع و پدیده‌ای داشته باشد. اینی که میبینی طبیبان ابتداءً در وجود انسان وظایف هر عضو رو بررسی میکنند در طب، وقتی که میخوانند دروس خودشون رو، اول کارکرده های هر عضو آدمی رو بررسی میکنن که نام این فیزیولوژیست، اونگاه بعد نقاط ضعف و مشکلات همون عضو رو بررسی میکنن که به اصطلاح خودشون نام این پاتولوژیست. هنگامی که کارکرد چشم چیست، عیوب چشم کدام است، کارکرد قلب چیست، مشکلات قلب کدام است، این میشه شناخت درست به قلب. و انبیاء الهی آمدن تا کار کرده های مثبت وجود و جهان رو به انسان نشان بدن، چه چیزها برای انسان در دنیا عامل کامیابی و موفقیت است، چه شیوه برخورد با دنیاست که انسان رو به کمال مطلوب میرساند و چه نکات ضعفی است در دنیا که آدمیان رو دچار مشکل و دچار زوال و خسران میکند. این فرمایش امام بود که عرض کردیم. یک جمله دیگر از اون قسمت باقی موند و اونگاه ادامه مطالب که امشب مطرح خواهد شد. امام میفرماید ولیحجم علیهم بمعتبر من تصرف مساحها و اسقامها. انبیا آمدند تا لیحجم علیهم، تا حجمه کنند بر انسان ها، به معتبرین، به اعتبار دادن و عبرت دادن از تصرفات صحت ها و بیماری های دنیا. خب این یه اشاره به ترجمه است. کلمه لیحجمو از ماده حجمه و حجمه، حجمت علیه، در کلام عرب حجمت علیه، دخلت علیه بغتتن، هنگامی که یه چیزی یه کسی ناگهانی بر فضا و محیطی وارد می شود این میشه حاجم، و نام این عمل حجمه است. حجمه ورود ناگهانی است، یک مرتبه وارد شدن با اقتدار در یه فضایی. این رو کما اینکه هجوم رو هم شما از همین کلمه می گیرید، لیحجمو علیهم. انبیا حجمه به فضای ذهنی بشر کردند تا غفلتها را از ذهن انسان بزدایند. این تعبیر امیرالمؤمنین از الطف تعابیر است که امام به کار می‌بندند. ببینید عزیزان، گاه حالات فکری و ذهنی انسان این است که با یه به هر حال تلنگری و با یه نواختن ملایمی به خود نمی آید و متوجه نمی شود. یک کسی که خواب بسیار سنگینی دارد، اگر این را آرام صدا بزنند که نه بلکه آرام تکان هم بدهند، تأثیری ندارد. اینجا باید به هر حال یه تکان شدیدی باشد، یه صیحه‌ای باشد، یه بانگی باشد، یه فریادی باشد تا آنگاه از جا برخیزد و از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز به تعبیر جناب آقای اقبال، باید اون برخواستن با یه بانگ و صیحه باشد. گاه فضای ذهنی انسان‌های فضای غافلانه است که اینها با یه اشاره و تذکر و موعظه و بیایید و بروید به خود نمی آید، بلکه اینجا یه حالتی است که باید با قدرت و اقتدار کامل یه نهیبی زده شود، یه صیحه‌ای زده شود و یا آموزش و تعلیمی این چنینی بیاید. و به تعبیر دیگر مکمل سخن عرض می کنم، تکمیل این قسمت عرض می کنم، بالاخره گاه یه معلم و یه استاد با یه اقتداری یه حجمه ای به ذهن مخاطب و متعلمش می کنه و ساختارهای ذهنی او را تخریب می کند تا بتواند فکرش رو بازسازی بکند. این رو اساتید مبرز خوب بلدن و می دانند و این شیوه کار رو عمل می کنند. انگامی که می خواهند اون رسوبهای ذهنی را، اون به اصطلاح هندسه غلط ذهنی ذهن متعلمینشون رو به هم بزنند، از این شیوه برغاسا مطلبشون رو می آورند، وارد می شوند تا که خرابم نکنی کی دهی این گنج به من، تا که به سیلم نبرد کی کشتم بهره عطا. یعنی تا زمانی که اون ضربه به ذهن نیاد و حجمه به ذهن وارد نشه، اون سازندگی لازم نیست. حتی از صفات قرآن کریم هم همین است، یعنی قرآن هم همین کار را با بشریت می کند. اگر کسی دل به قرآن بدهد، از صفات کلام الهی هم این است که اگر کسی با قرآن برخورد کند، تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. قرآن به اقشعرار در می آورد. اقشعرار چی بود وقتی می خواندید در ادبیات؟ اون لرزش، این گنجش تو دست شما داره می لرزه، این اقشعر است. اقشعرار اون لرزش مستمر. قرآن می لرزاند وجود، حجموار وارد می شود در خانه ذهن، تخریب می کند، می سازد. انبیا لیحجمو علیهم، آمدن تا با قدرت و اقتدار وارد فضای ذهن بشر شوند و قفلتها رو بزدایند و انسان رو از خواب گران بیدار کنند. به چه وسیله؟ به معتبر من تصرف مساحها و اسقاما. معتبر مصدر است و معنای اعتبار، به اعتبار از تصرف، به عبرت دادن. عبرت دادن، خب کلمه عبرت و استهزار دارید، اشاره کوتاه عرض میکنم در لغت. ببینید، عرض به خدمتون، انتقال از موضعی به موضع دیگر را عبور میگویند. خود کلمه عبور، عابر که به کار میبریم، از موضعی به موضع دیگر منتقل شدن را عبور میگویند. به اشکی که از دیده انسان فرو میریزد عبره میگویند در کلام عرب، که از اسامی صاحب ولادت با سعادت سوم شعبان وجود مقدس حضرت مولانا الحسین السلام علیک یا قتیل العبرات، قتیل العبرات و اسیر الکربات. میخوانید در اربعین، زیارت اربعین، قتیل العبرات. عبرات جمع عبره، ای کشته ی عشق ها. یعنی چی؟ حالا خود عبره رو بگم، حالا این جمله رو عرض میکنم، این سلام رو هم اشاره میکنم خدمت عزیزان. عشق را که عبره میگن، چرا؟ چون از چشم خارج میشود، اما عبور میکند از گونه انسان، اونگاه به دامن میریزد. لذا عشق را عبره میگویند، چون عبور میکند و میاد پایین. گوهری کو از گوهری که از بحر او بارند خلق، یا بگوییم مثلا فرض به خدمتون، قطره‌ای که از بحر او بارند خلق، گوهر است و اشک پندارند خلق. اون گوهری که انسان میریزد و نثار میکند به مقام شامخ پروردگار از خشیت خداوند سبحان، اون گوهر دیده است که از چشم به دامن میریزد و میبارد. اگر به حسد شهدام این سلام رو دادند و از سلام علی اسیر العبرات گفته شده است، اسیر الکربات و قتیل العبرات، معنا این است ای کشته این که عشق ریختن بر تو سزاوار است، تو شایسته اون هستی که انسان رقیق ترین احساسات خودش رو از طریق عشق بر تو روا کند، تو شایسته اون هستی که انسان عشق خود، هیچ چیز ارزش ندارد که انسان بر او عشق بریزد از مسائل مادی دنیا، مگر برای خشیت خداوند سبحان انسان عشق بریزد که ماورای مسائل مادی است. و ای بزرگوار، تو شایسته ی اون هستی که انسان هدیه کند عشق خود را به ساحت مقدس تو. این عنوانی است که داریم در زبان معصوم. ببینید، کلمه اعتبار از همین ماده میاد، عبره، عبرت و اعتبار از همین ماده است. هنگامی که یه مطلبی را به شما میگوین که از اینجا ذهنتون منتقل شود به یه مطالب دیگر، به یه حقایق دیگر، نام این اعتبار است. این رو ببین، عبرت بگیر، یعنی منتقل بشو به زندگی خودت، بدان فردا این بر سرت میآید، بدان چنین و چنان داری. این اعتبار است. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت در دنیا بسیار است، عبرتگیر کم است. فرمایش حضرت فرمودن به معتبر من تصرف مساح ها. تصرف، تصریف و تصرف، گردش و گردیدن، جا به جا شدن. وقتی شما تصریف میکنید کلمه را چکار میکنید؟ وقتی که شما کلمه را صرف میکنید و تصریف میکنید، به شما میگن که کتبه رو صرف کنید، کتبه 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 شروع میکنید، یک تو با یک تومانه شروع میکنید به صرف کردن، یعنی کاف توبه را میبرید در قالب‌های مختلف می‌ریزید و می‌گردانید. نام این تصریف است. شما می‌گردانید، گرداندن و چرخاندن زیاد میشه تصریف. من تصریف، من تصرف، از این تصرفات و ابدالات و تحولات دنیا، مساحها و اسقامها. مساح جمع صحتها و اسهام، اسقام جمع سقم، صحت و سقم، عافیت و مشکلات، عافیت و بیماری. البته توجه دارید کلمه سقم به معنای به اصطلاح خاص است و مرض عام است. کلمه مرض به معنای اعوجاج و انحراف است. حال گاه ممکن است در جسم باشد، گاه ممکنه در روح باشه. گاه فی قلوبهم مرض در مورد منافقین، گاهی نه، ممکن است که مراد امراض به اصطلاح و اذا مرستو فهو یشفین باشد، مرض جسمی باشد. اما سوقم نه، سوقم مرض خاص است. به اون چه در جسم آدمی عارض می شود به این سوقم گفته میشه. سوقم گفت بیماری های جسمی رو سوقم میگن، ابتلاعات جسمی رو سوقم میگن. امام فرمود اینها اومدند انبیاء الهی تا در خانه ذهن بشر وارد شوند و هجمه کنند به فکر انسانها، قفلتها رو بزدایند، بیدارش کنند، به عبرت دادن از دگرگون شدن و تحول حالات سقم بیماری و عافیت. یعنی چی؟ یعنی این که امام میفهمن یک نمونه از اون تصرفاتی که انبیاء میخوان به بشر تذکر بدن. یعنی پیامبران آمدن به انسانها بگن، موعظه‌وار هشدار بدن، دینها را آگاهشون کنن که آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه هم بینی نماند برقرار. انبیاء الهی آمدن به تبدلات دهر و تحولات روزگار انسانها رو واقف کنن و بگن احساس نکنید که هر فرصتی که دارید این فرصت برای شما میماند، احساس نکنید این صحتی که دارید برقرار است، قناعی که دارید برقرار است، شادابی که دارید همیشگیست، فرصت اگر دارید همیشگیست. اومدن عبرت بدن به بشریت، تحولات مختلف زمان رو بگویند، از اقوام مختلفه براشون بگویند، از تبدلات و تحولات و تطورات زندگی و حیات و گیتی انسانها رو خبردارشون کنند تا اینها به خود بیایند و اقتنام فرصت کنند، تا قدر نعمت‌ها و موقعیت‌هایی که خداوند به اینها ارزانی کرده است بدانند. این یکی از وظایف عمده انبیا بود که از غفلت بیدار کنند انسان‌ها را در قبال موجودی و موقعیتی که دارند و بدونند اینها نمی‌مانند. چقدر زیبا می‌گوید خود امیرالمؤمنین، علاوه ان اللیل و النهار یا بلیان کل جدید یغربان کل بعید یعتیان به کل موعد. بدانید این گردش روزگار است که هر نوی را کهنه می کند و هر دوری را نزدیک و هر موعدی را مقرر. خود این شیوه سخن گفتن انبیاس تذکر انسان به موقعیت هایی که دارد و بداند که این موقعیت ها از کف می رود. این خیلی اصل مهمی است عزیزان، که انسان به اون شرایطی که داره واقف باشد، یعنی شناخت به اوضاع خودش. من حکمت آل داوود، از حکمت‌های آل داوود این بود که در اون فرمایشات معصومی داریم که انسان مقبلن علا شأنه عارفن به اهل زمانه، اقبال به شأن خودش داشته باشد، عرفان به شرایط زمان و موقعیت خودش انسان داشته باشد. تا زمانی که آدمی قدر شرایط خودش رو عزیزان نداند، قدمی به جلو بر نمی دارد. اگر ما احساس کنیم که همیشه موقعیت داریم، اگر این خطای ذهنی برای ما پیش بیاد که احساس کنیم فردا هم دیر نمی شود، فردا هم موقعیت هست، ما همیشه عقب مانده ایم عزیزان، ره به هیچ کجا نمی بریم در وادی کمال. اون انسانی که امروز رو خوب نسنجد و اغتنام فرصت نکند و به انتظار فردا باشد، فردا هم به انتظار فرداهای دیگر باقی میماند، به هیچگاه طرفی از موقعیتش نمیبندد. همیشه ما باید این احتمال رو بدیم که دیگه فردا ممکن است موقعیت امروز برای ما تجدید و تکرار نشود عزیزان. و این خیلی نگاه زیبایی است اگر انسان به موقعیت ها و فرصت ها داشته باشد. اینه که بزرگان رو ساخته است، اینه که بار بزرگان رو بسته است، که اینها همیشه احساس میکردن که عجله دارن، همیشه احساس میکردن وقت کم دارن، همیشه جوری برخورد میکردن که واقعا مثل اینه که به هر حال کن للآخره که انکت موت و غدا، همون حالتی که فرمودن کن للدنیا که انکت عیش و فیها ابدا و کن للآخره که انکت موت و غدا. برای امور دنیایی احساس کن وقت زیاد است، اما برای اموری که مربوط می شود به زاد و راحله آینده تو احساس کن هیچ وقت نداری، فردا بهت میگن بساطت جمع کن. مرا در منزل جوانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. لقد نودی فیکم بر رحیل، کوس رو زدن برای همه انسان‌ها. اون گوشی که میشنود این رو متوجه میشه که هر لحظه امکان رفتن، دست برداشتن از موقعیت داره. این دیگه از ثانیه ثانیه زندگی استفاده صحیح و دقیق میکنه. دیگه فرصت جوانی و فرصت تحصیلی و فرصت تکمیلی و فرصت نفس و استکمال نفس و هیچ کدام از این موقعیت ها را از کف نمیده. خداوند سبحان توفیقی به انسان بدهد که این اعتبار پیامبران الهی در وجود ما اثر کنه، که این خیلی مهم است عزیزان. پس امام فرمود انبیا خواستند بشر رو واقف کنند به اینکه این تصرفات و تحولات روزگار آن به آن، لحظه به لحظه، اجزاء از زمان به تعبیر حکما تسرم دارد، زمان متسرم الوجود است و دارد ثانیه ثانیه از کف می رود. اون جمله امیرالمومنین همه تون بلدید، اگر فکر کنید درش چقدر تکان دهنده است، که ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین. اگر زمان رو بشکافید، هر لحظه‌ای رو که بشکافید، ماضی اون که رفت، آینده آن هم که معلوم نیست. قم وقتن مل فرصته بین العدمین، برخیز به فرصت رو بین دو عدم غنیمت شمار، عدم ماضی و عدم استقبال. این کاری است که انبیا کردن. به هر حال اون کسانی هم که به گوش گرفتن این نکته رو، رسیدن به قله افتخار و به قله عظمت و به کمالات عالی نفسانی و انسانی نائل شدند و واقف شدند. خب این تا اینجا. بدون بال اون فرمود امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و حلالها و حرامها. انبیا آمدند تا وارد چند در فضای ذهن بشر و اعتبار کنند بشر رو به تصرف حالات و بشر رو واقف کنند و اعتبار بدن به بشر، به حلال دنیا و حرام دنیا، یعنی آنچرا که خداوند در دنیا حلال کرده است و آنچرا خداوند سبحان حرام کرده است. اینجا بین شراح نهج البلاغه یه مقداری انقلت و قیل هست، یه مطالبی دارند که شاید خیلی ضروری نباشه، که فقط یه جمله عرض میکنم. اینی که ما و حلالها و حرامها را عطف به کجا بدانیم؟ این ما عطف به تصرف بدانیم؟ به معتبر من تصرف حلالها و حرامها؟ به نظر بنده نه. اینو ما بالاتر لیحجمو علیهم به معتبر من تصرف و لیحجمو علیهم به معتبر من حلالها و حرامها. ما اگر سخن رو به اونجا متصل کنیم معنا دقیق تر و لطیف تر میشه. اینطور میشه انبیا اومدند که به بشر این توجه رو بدن و اعتبارش کنند به حلال خداوند و حرام خداوند، که بدونند راه کمال وجودی انسان شناخت حلال الهی و حرام الهی است. این که انسان بداند خداوند چه چیزهایی رو با وجود انسان در دنیا سازگار آفریده است و چه چیزهایی با وجود انسان در دنیا سازگار نیست. آنچه با وجود آدمیان سازگار است نام آن حلال الهی است، آنچه با جسم و روح ما سازگاری ندارد نام آن حرام خداست. کسی میخواهد آبادان کند خودش رو، بسم الله، حلال رو بشناسد، حرام رو بشناسد، ارتکاب کند، اجتناب کند. اگر کسی نمیخواهد خودش رو بسازد، میخواد تخریب کند، برود، هر چه میخواهد انجام بدهد، هر چه میخواهد بخورد، هر چه میخواهد بپوشد، هر چه میخواهد بگوید، نه حلال بشناسد نه حرام بشناسد. امیرالمؤمنین میگن انبیا اعتبار دادن بشر، آگاهانیدن بشر رو، هشدار دادن به بشر که بدان که راه تقرب تو به خداوند سبحان شناخت حلال و حرام است. به این خیلی مهم است عزیزان که واقعا حرام خداوند با انسان چه میکند و حلال خداوند با انسان چه میکند. سم با وجود و جسم ما سازگاری ندارد، یعنی وقتی که یه چیزی که شما یه ماده میخورید که با ساختارهای گوارشی شما هماهنگی نداره، نتیجهش چی میشه؟ هنگامی که این شیء مسموم رو خوردید وارد فضای معده شما شد، معده اگر توانست کاری بکند یه ترشحات قوی انجام میده، یک دفاع شدید میکند به حالت امتلاع دست میده به شما و سعی میکنه این معده شما این سم رو از بدنتون دفع کنه بیرون از هر طریقی که بتواند، از طریق ترشحات خاص سعی میکند این سم رو بیرون بفکند و دور. سم با وجود شما و با جسم شما سازگار نیست، جذب نمیشه. حرام خدا با روح انسان سازگار نیست، جذب روح نمیشود، دوچار مشکل میکند روح انسان رو. اصلا خداوند ذاتن حرام رو به گونه‌ای قرار داده است و وجود انسان رو به گونه‌ای که این دو با هم قابل التیام نیستند. چه حرام در گفتار باشد، چه حرام در رفتار باشد، چه حرام در خوردنی ها باشد، هر مقوله‌ای که بر اون حرمت وضع شده است در شریعت، بدونید با روح وجود و انسانیت شما سازگاری ندارد. اگر به اون نزدیک شدیم چیکار کردیم؟ از خودمون گذشتیم، متاسفانه انسانیتمون رو زیر پا گذاشتیم. و حلال الهی محدودهایی است که انسان رو به کمال میرساند. آنچه را خدا گشوده است گره اون رو و حله و خدا حلالش کرده است، این مسیری است که رفتن به سوی اون و حرکت در این وادی مسلم به انسان کمک میکند و نیاز آدمی در همون است. حلال خدا مورد نیاز ماست، حرام خداوند یقینا ما حاجت به اون نداریم و نیاز به حرام نداریم و سازگاری با وجود ما ندارد. انبیا اینو خوب توضیح دادن به بشر که در ذات حرام نکبت و پلیدی و پلشتی است. گاهی یک کسی اومد خدمت وجود مقدس از صادق علیه السلام گفت آقای ابن رسول الله، طبیب به من گفته است نمیدونم برای فلان مشکلت، گاهی اینو بعضیا سوال میکنن، به قول آقایان مسئله میکنن، طبیب به من گفته است که برای فلان مشکلت اگر یه قدری خمر عتیق بخوری، یه کمی جرعه علی یا ساقی ادرکسن مثلا، یه جرعه خمر عتیق 7 ساله 4 5 ساله چیزی بخوری، این شراب کهنه عرض به خدمتون مؤثر میشود، افاقه میکنن. شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، به تعبیر جناب حافظ یک زور مردفکنی دارد و کاری میکند. حضرت فهمدن پناه میبریم به خداوند. ما جعل الله فی الحرام الشفا، خداوند هرگز در حرام شفا قرار نداده است، امکان ندارد، امکان ندارد. در موضوع حرام الهی به طور کلی ابداً هیچ بهبودی، هیچ موقعیت و هیچ نعمتی برای بشر تصور نمی شود. اصلا این وضع قاعده و قانون خداوندی است. و این رو بدانیم عزیزان، حرام شوخی هم ندارد. حرام ما رو دور می کند، ما را فرسنگ فرسنگ از خداوند دور می کند، دور می کند. حرام در ذاتش ظلمت وجود داره، تیره می کند روح انسان رو. حرام انسان رو از انسانیتش سلخ می کند، تا اونجا که و کونو قردتن خاصه این، انسان رو بوزینه می کند حرام الهی. انسان رو از انسانیت به حیوانیت اولاقه که کل انعام می کشه، انسان رو به ارزل، به اون مراتب پست می رساند حرام الهی. و این رو انبیا گفتند و پای اون ایستادند و هیچ مسامحه‌ای هم در این باب نداشتند این بزرگواران. و این رو امیرالمومنین در اینجا فرمود. و انبیا الهی آمدن اعتبار دهند بشر را، و ما اعد الله للمطیعین منهم والعصات. انبیا آمدن به بشر بگویند، خبر بدن. ببینید از اینجا به بهانه بعثت رسولان و فلسفه نبوت امیرالمومنین وارد اصل سوم میشن. دوستانی که با ما در بحث بودن گفتیم در همین تحمیدیه ابتدایی خطبه امام توحید میگوید، نبوت میگوید، معاد میگوید. این قسمت اصل سومه، معاده. و انبیا اومدن خبر کنن که خدا چه مهیا کرده است. اعد یعد اعداد، خداوند چه چیزی را برای بشر معد و مهیا و آماده کرده است، مهیا فرموده است برای بشریت. للمطیعین والعصات، چی مهیا کرده خدا در آینده برای مطیع و چه مهیا کرده است برای عصات. امیر المؤمنین حلال رو گفت، حرام رو گفت، نقطه مقابل اون مطیع رو میگوید، آسی را میگوید، یکی میخورد به حلال، یکی میخورد به حرام، به دنبال اون جنت و نار را میگوید، یکی میخورد به مطیع، یکی میخورد به نار، به دنبال اون و کرامت و همان، کرامت و همان را میگوید، یکی میخورد به جنت، یکی میخورد به عرض به خدمتون جهنم. چهار تا لفظش رو مرتب مثل این که امام همینطور چیده کنار هم به زیبایی کامل مطرح فرمودن و یه تضاد و طباقی، یه صفات مزادهی رو امام کنار هم قرار داده است به یه لطافت سخن خاص علوی. ببینید مساحه ها و اسخامه ها، نقطه مقابل هم دوتا زد، حلاله ها و حرامه ها دوتا زد، اعد الله للمتیعین و الاساد دوتا زد، من جنت و نار تزاد، کرامت و هوان تزاد، توازن و تزادی را موازنه مزاده را به تعبیر بلاغی امیر المومنین در اینجا مطرح کرده. این هاست که به تعبیر ما چشم سید رضی رو خیلی خیره کرده است و سید سعی کرده است این قسمتهای کلمات امیر المومنین را حتماً در نهج البلاغه منتقل کند و بازگو کند. خب عرض کردم به دنبال فرمودن که خداوند، انبیا خبر دادن که خداوند چه مهیا کرده است برای مطیعین و عصاد. اطاعت اون جان عبودیت عزیزان، اطاعت است، اصلا بندگی خداوند سبحان عبادت بدون اطاعت لا تصور، تصور ندارد. و اتقوا الله و اطیعون، انبیا دادشون این بود اطاعت، اطاعت، اطاعت عبادت نیست. ممکنه عبادت ما گاه به عادت کشیده شود، اطاعت غیر عبادت است. اطاعت اون جان و روح عبادته، اونی که پیروی و پذیرش از طوع و جان و رغبت و میل آدمی برخیزد، این اطاعت است. این همانه که دیگه ما مأمور به اطاعتیم، آنچه ما بگوید. حالا گاه اطاعت در ترک عبادت است، گاه در انجام عبادت است، گاه به روزه گرفتن است، گاه به روزه خوردن است، ما مأمور به اطاعتیم. گاه به هزینه کردن است، گاه به هزینه نکردن است. اون به اصطلاح پذیرش، فرمان برداری که از دل و جان ریشه میگیرد و در وجود انسان خانه میکند. و نقطه مقابل اون هم نافرمانی و گردن کشی است که امام میفرمایند و از اون تعبیر به عصات میکنن، عاصیان رو مطرح میکنن و عصیان رو. خب حالا خداوند مهیا کرده است برای اینها چی؟ من جنت و نار، جنت میخورد به مطیعین، خلق الله الجنة لمن غطاءه و خلق الله النار لمن اصاح، جنت و نار را برای اینا. و کرامت و هوان، و خداوند چی مهیا کرده است برای اینها از کرامت و هوان. خب امام جنت رو فرمودند، کلمه جنت رو فرمودند، نار رو هم در کنار اون فرمودند، یکی مظهر لطف خداوند و دیگری مظهر غضب. اون فهم جنت و نار ابتداعا تو ذهن اومد، اما بعد امام میگن و کرامت و هوان. ببینید از خصوصیاتی که در جهنم و در بهشت وجود دارد این نکته در قرآن دیده میشه. اصلا وقتی اسم بهشت برده میشه و اهل بهشت، تعابیر قرآن کریم یه تعابیر کریمانه است، یه تعابیر فخیمانه است. اصلا خود بهش رو میبینید، ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، علیین است، بلند است، اعلا علیین، رفعت، بلندی. اصلا در تعبیری که در مورد بهشت به کار برده میشه همه علو و رفعت و مرتبت بالا وجود دارد. در مورد بهشتیان وقتی خداوند تعبیر رو میبینید چه جایگاهی دارد، ان الابرار لفی نعیم، آقا اینا دارد، اینا علی الارائک ینظرون، تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، یسقون من رحیق مختوم، ختامه مسک، فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اصلا تعابیر یه تعابیر کریمانه و با عزت و با شکوه و با جلال و وقتی تعارف می شود اصلا ببینید اهل عرض به خدمتون بهش تکان نمی خورن از جاشون، اشاره هم نمی کنن، فقط اراده می کنن به قلبشون. آه اینا می چرخن اطرافشون، ولدان و مخلدون، اصلا سلف سرویس نیست که در بهشت. نمی گوان که برید دم آشپزخانه که غذا بگیرید در بهشت. عالی ترین موقعیت ها، بهترین نعمت ها اطراف اینها می چرخن. لهم فی ها ما یشاؤون، نه محدودیتی نه ممنوعیتی، نه آقا نیست فعلا فردا بیایید، امروز پیدا نمی شود، تمام شد، کوپن شما نرسید. اصلا این حرفا در بهشت نیست، یک موقعیت پر لذت و پر کرامتی است. و اگر هر نعمتی هم که به اهل بهشت داده می شود، در نهایت تجلیل و کرامت و احترام است. اگر هر چه به اینها میدن، از اینا تشکرم میکنن که میگیرند. ان ربنا لغفور شکور الذي اهلنا دار المقامه من فضله، خداوند تشکر از اینا میکنه که اینها را ساکنشون در بهشت میکنند. وقتی که به اینها نعمت میدن میگن که این منتی به سر شما نداریم، ذالک ما اسلفتم فی الايام الخالیه، اینا زحمات قبلی خودتونه، شما فرستادید. الله اکبر. اما وقتی تبدیل میشه این تعبیر به تعبیر جهنم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله منها، سنخ تعبیر وقتی عوض میشه، آقا از خود جهنم وقتی قرآن یاد میکند میبینید که تعبیر درک رو به پایین میرود، عر حاویه سقوط ذلت اصلا نکبت. وقتی از اهل جهنم یاد میشود و موقعیت اینا، بینا چه خطابی میکنن در جهنم، اصلا ببینید اینا و نسوق المجرمینه، اینا رو سوق، وقتی حیوان رو از پشت میرانن این میشه چی؟ سوق. اصلا اینا رو میرانن حیوان راش. اینا وقتی وارد میشن میخوان صحبتی کنن، آقا اجازه، تا میگن آقا اجازه میگن اخسه. او به چی میگد عرب اخسه؟ ببخشید به سگ میگوند اخسه. وقتی سگ پارس میکنن میگن اخسه، همون که در پارسی چیزی میگید شما، به هر حال در کلام پارسی میگید این رو به کار میبرید. به اهل جهنم خطاب سگانه میشود، یعنی صورت اینها دیده، سیرت اینها با صورتشون یکی میشه دیگه، مانند گاو و الاغ و حیوان اینها رو میرانند از پشت. تعابیر تعابیر حیوانیست در مورد اهل جهنم. این حوانه، این حوانه که خدا عذاب الهون، عذابی که درش خفت و خاریست، ثوابی که در اون کرامت و اطلاعست. اصلا سنخ اینها سنخای دیگری. چه زمانی هز میکردم در بحث تفسیر دوستان، خداوند که حاجت به زنجیر ندارد عزیزان، خدا را چه به زنجیر؟ مگر کسی میتواند در قیامت در دنیاش نمیتوانند از خدا بگریزند؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، فردای قیامت چطور میخواد کسی از خدا بگریزد؟ پس خدا نو اعتد نو للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیر و سلسله اقلال سعیر. الله اکبر. هم زنجیر دست هم زنجیر پا، بس دیگه، هم دست ما رو ببندید کفایت میکنه، پای ما رو ببندید نمیگریزیم. اما فی سلسله تنزر آها سبعون زرا انفسلکو، 70 زر زنجیر بکشید. اینا چی که خدا میگوید؟ اینا زنجیرهای خفت و خاری و ذلت و نکبت اسیان خداوند است که گریبانگیر اهل جهنم. این زنجیر کشیدن برای ذلیل کردنه، برای پست کردنه، برای حوانه به تعبیر امیرالمؤمنین، برای حوان است و نقطه مقابل اون کرامت است. و وا خسرانا بر انسانی که این دو رو با هم عوض کند و اعتبار نگیرد، اعتبار نکند از کلمات بزرگان و انبیاء الهی. فرمود و کرامت و حوان، احمده الى نفسه کما استحمد الى خلقه و جعل لكل شیء قدرا. امیر المؤمنین به احمده الى نفسه، حمد میکنم من علی خدایم را، پروردگار را، الى نفسه. این الى نفسه که اومده این جار و مجرور، احمده الى نفسه، حمد میکنم او را الى نفسه، حمد میکنم خدای را، حمدی که منتحیان الى نفسه. انگیزه من از حمد، باعث و انگیزه من از حمد، تقرب من، انتهاء من خداوند سبحان است. من حمد را راهی یافتم که من رو به سوی خداوند سبحان نزدیک می کند. کلام موجز و عمیق و تعلیم دهنده ایست فرمایش امام. یعنی ارکان معارف توحید رو که نگاه میکنید مقرب الالله هست، تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید، اینا ارکان معارف الهی هستن. تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید. بعضی از آیات رو نمیخوام بخونم، آیه سجده دار است، سجده واجب داره، با تسبیح است که نزدیک میشوید، با تکبیر است، با این همه راه های تقرب الالله هست، راه های تقرب الالله هست. توجه دارید امام میفهمد احمده الى نفسه، من حمد میکنم او را به سوی ذات او و نفس او، یعنی الهی منک الیک، خدایا با حمد تو به تو نزدیک میشم، خدایا با حمد تو به تو نزدیک میشم، این حمد رو به من تعلیم کردی خدایا که من بتوانم با حمد تو بر خوان گسترده تو بنشینم و میهمان تو شوم و به محضر تو مشرف کردم. احمده الى نفس، مسیر حمد را امیرالمؤمنین تعیین میکند، حمدی که تنتهی ینتهی الى الله، الى نفسه، به سوی خداوند منتهی باشد. پس از کلام امام اینطور استفاده میکنیم که حمد عامل تقرب است، حمد انسان رو الى الله نزدیک میکند و اصلا باید حمد جهت او به سوی خداوند باشد. حمد باید به گونه‌ای باشد که مقرب باشه، نباید ما جوری حمد کنیم که مبعد باشد. لذا سریعا امام به دنبالش می‌فهمد کم از تحمد الی خلقه، من حمد می‌کنم خدا را، حمدی که من را به حضرت او می‌رساند همان گونه که او طلب حمد کرده از بندگانش، همونطور که او خودش گفته منو اینطور حمد کنید. و این خیلی مهمه و این خیلی دقیق است. حمد کردن یعنی چی؟ یعنی ثناء خداوند را گفتن. حالا ما ثناء کسی رو چی جور میتونیم بگیم؟ هنگامی که شناخت به محاسن او داشته باشیم. ما شناخت به محاسن ذات حق داریم که خدا رو حمد کنیم؟ مور لنگم من چه دانم پیل را، پشه ای کی داند اسرافیل را. ما کجاییم که بخواهیم عرض به خدمتتون حمد و ثناء الهی بکنیم؟ ما خیلی کوچکتر از آنیم که بتوانیم احاطه بر صفات و ذات و خصوصیات حضرت باری تعالی داشته باشیم که او رو حمدش کنیم خداوند رو. لذا میبینید یه دعایی دارد وجود مقدس از زین العابدین در صحیفه، مراجعه بفرمایید، روز روز میلاد با سعادت این بزرگ مرد عالم معرفت بود. بندگاهی تعبیر کردم که صحیفه سجادیه منشور جامع و مرامنامه کامل عرفان اسلامی و الهی است. اگر کسی دل دهد به صحیفه اونگاه میفهمد چه خبر معرفت اهل بیت علیهم السلام در وادی عرفان حقیقی و ناب اسلامی که وفعدت العارفین منک فازعه، اینا رو میفهمه تو صحیفه. همون خطبه اول رو نگاه کنید، حمد نامی از سجاد رو ببینید، چه حمدی دارن. خدا میداند اصلا تکان میده انسان رو. نگاه چه حمدی دارم من، خدا من چه حمدی بگم؟ مگه من حمد بلدم؟ مگر تو در دهان من حمد بگذاری؟ الهی انت که الهی، خدای من تو آنی که خودت رو حمد کنی، فلا من که نمیتوانم تو رو حمد کنم. انت که ما اثنی تعالی نفسک، تو خودت بود ثنای خودت بگی. خود ثنا گفتن زمن ترک ثناست. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست. فرض کنید یه شاگرد مبتدی میخواد یک استاد فرزانه علامه‌شو توصیف کند، چی بلد بگه؟ چی میخواد توصیفش بکنه؟ این دیگه چیزی که به ذهنش میاد که نمیداند، نبرده از پی به عمق دانش این معلم. ممکنه بگه استاد ما کفشای قشنگی پاش میکند، ممکنه بگه استاد ما تسبیح خوبی دارد، ممکنه این معلم ما نمیدانم ابروهاش چنین است، یا بگوید مثلا این عرض به خدمتون چیزایی بگوید که این پناه میبریم، این میشه ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. چی بگیم؟ خدای مادر جلال تو در کمال تو، بزرگان انبیاء تو، ابراهیم ها، نوح ها، موساها، عیساها، محمد صلی الله اینها منچنان مبهوت جلال تو شدن که یه تجلی تو فخر موسا سعقا، اینا مات و متحیر ماندند و افتادند بر زمین مدهوش، اینا آنچنان در ذات تو فرو رفتند و متحیر ماندند که گفتند زدنی فی که تحیرا، خدای عاشقم عاشق ترم کن. کی میتواند که خدای حمد تو بگوید به زبان خودش؟ پس تو را حمد میگویم، امام میفرماید کم از تحمده اله خلقه، همون حمدی که خودت طلب میکنی از بندگانت و خودت، و الا گاه حمد ما برای خداوند کار به اونجا میکشد که بگوییم دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خوابایم بروبم جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غم خار باشم همچو خیش، ای بیاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من. ممکن است ما عرض به خدمتون حمدمون به اینجا هم بکشد. حالا عرضی نداریم این داستان، استهزار دارید این ابیات مثنوی مرحوم آقای فروزانفر بدیع الزمان فروزانفر علیه الرحمه، شیخ عبدالحمید بشروعی یا بدیع الزمان فروزانفر، معاخذ تمثیلات و قصص و حکایات مثنوی رو ایشان بسیار عالی جمع کردن. این داستان هیچ ریشه ای نداره، این موساش دید موسا یک شبانی را براه، از داستانهای بی اساسه، از جایی نقل نکرده و برداشت نکرده مولوی، ساخته ی ذهن خود اوست و خیلی هم به این جریان، خیلی که چه عرض کنم، اصلا اعتمادی به این جریان نیست، به این مطلبی نیست که ما این رو بخوایم استفاده کنیم ازش. محاسن مثنوی بسیار است، اما این از جایی نیست که قابل توجه باشه، به این شاید اوهین و اهانت به موسای کلیم هم هست. گر نبندیز این سخن تو حلق را، تشی آید بسوزد خلق را. حالا اینها خودش محل بحث و کلام است، البته اونی که مثنوی میخواد بگه یه چیزی پیام درستی توش داره، اما به این شیوه و به این بیان نه، به تعبیر ما اینقدر شور دیگه نباید شورش میکرد، اینطور شور نه دیگه. بله ما داریم، نبی مکرم اسلام یه روزی عرض به خدمتون ایستاده بودند، در سوره غاشیه میخواندند در نماز صبح، عرض به خدمتون همینطور که پیغمبر مشغول نماز بودند و فریضه صبح به جامعه آمدند، تازه مسلمانی آمده بود از این اعراب بدوی مسلمان شده بود و اولین نماز صبح هم دارد با پیغمبر اقتدا کرده است، قرائت نبوی داره مسجد مدینه رو تکان میداد، صوت رسول خدا رسید به اونجا که فحشر فنادا واو فاش، الان من آیه رو اشتباه نخونم، حشر فنادا و قال انا ربكم اعلا، فرعون مردم را جمع کرد و گفت انا ربکم الاعلا، همینطور که پیغمبر دارن قرائت پیغمبر، سکون مسجد رو گرفته است، یک مرتبه این کسی که تازه مسلمان غیوری که پشت سر پیغمبر ایستاده هم وسط بحث یه مرتبه گفت از ابن الزانیه، تا این جمله رو اینم با این عبارت، تا خودش هم ساکت شد، اصحاب یه نگاهی توست نماز چکار بکنم، این وسط نماز پیغمبر چه حرفی بودی گفت، بعد از نماز حمله کردن به طرفش، پیغمبر بودن رهاش کنید، پیغمبر اون از غیرت دینیش گفت، نمیخواست حرف زشتی بگه، اما دیگه چیزی قشنگتر از این پیدا نکرد نثار فرعون بکند، لذا او از غیرت دینیش گفت رهاش کنید. حالا اینجا ما چنین چیزی داریم، اینطور صحنه‌ای بوده، اما اون که دیگه با اون حکایات مثنوی با اون نه. حالا عرض بنده این که اگر ما از مسیر حمدی که خدا برای خود میخواهد خارج شدیم عزیزان، بعد ممکن است کار ما بکشد به ای بیاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من. حمد رو باید از خداوند گرفت، حمد رو باید از زبان انبیا و اولیاء الهی گرفت، کم از تحمد اله خلقه و جعل لکل شیء قدرا و لکل قدر نجلا و لکل عجل کتابا، و خداوند قرار داده است برای هر شیئی قدر و اندازه‌ای. من دیگه وقتم تمام شد، حالا اینو کوتاه اگر بگم، سریع بگم که اول بحث بمانیم به صفات قرآن، بد نیست خدمت عزیزان، کوتاه عرض میکنم. و جعل لکل شیء قدرا، و خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داد. ببینید اصلا خود کلمه اندازه معرب چیست؟ خیلی از لغویون میگن هندسه و اندازه با هم یکی هست. اصلا اندازه و هندسه با هم یکی هست. خود هندسه تعیین کردن برای شیء است که حکمت، دقت و انضباط را میرساند. شما از هندسه یه شیء میفهمید که اینجا اعتبار و نظم و حکمتی حاکم است، و به همین دلیلم دانش هندسه رو و دانش اندازه رو از قدیم دانش خیلی مهمی میدانستن. اینه که در بعضی از مدارس قدیم در نظامیه های نیشابور و بغداد بر سر به درب مدرسه می نوشتند من لم یوسع ذهنه للهندسه قولوا له لا تدخلن المدرسه. من لم یوسع ذهنه للهندسه، کسی که ذهنش آماده هندسه نیست بگی توی مدرسه وارد نشه، نیاد تو، اینجا راه نداره. خیلی مهم بوده است. تقدیر و اندازه‌گیری بسیار امر مهم پیچیده دقیقی است، هنگامی که می‌خواهد اندازه حکیمانه باشد. خداوند سبحان و کل شیء عنده به مقدار، خداوند هر چیز را در وجود بر اساس مقادیر و اندازه‌های حکیمانه آفریده است و خلق کرده است. یعنی در کار خدا بحث کولیس نیست. کولیس چیست؟ اپسیلوم چیست؟ در حساب‌ها و محاسبات و اندازه‌گیری‌های خداوندی دقت به تمام معنا غیر قابل اقتباس برای بشریت. فرمود جعل لکل شیء قدرا، خداوند همه چیز رو کمن و کیفن با اندازه‌های دقیق و هندسه منظم آفرید. و لکل قدرن عجلا، و برای هر امر مقدور و هر قدری و اندازه‌ای هم مدت و امدی قرار داد. همه چیز پایان اون در آفرینش خداوند حساب شده است و زمان اون مضبوط. لذا سریع فرمود و لکل عجلن کتابا، و هر عجلی در علم الهی کتاب دارد، مضبوط و مکتوب است. هر زمانی هم تعیین شده و مشخص است، کتابا معجلا، تمام اینها مکتوب و مضبوط است. خب حالا تا اینجا گفتیم، باز انشاءالله در نوبت بعد اشارتی هم به این قسمم خواهم کرد. و از اینجا امام وارد میشند بعد از این مقدمه، فالقرآن آمرون زاجرون و صامتون ناطقون. یه عبارت خاصی رو حضرت در شأن قرآن میگن که بسیار قابل تأمل و توجه هست. انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان ادامه مطالب رو به سمع مبارک خواهیم رساند. ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.